صرفه جویی کنیم، به ویژه در مصرف آب. مثلا استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل، در این مورد حتما بهینه استفاده کنیم. برخی از بررسی ها نشان داده انجام این توصیه میتونه باعث 4450 لیتر در ماه صرفه جویی بشه. امیدوار هستیم که هممون به این نکته ها توجه داشته باشیم. خب ساعت شد 19 و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی بدون خط خوردگی باشید.
بفرمایید.
خاطر میکنی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب اصلا توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم با برنامه امشب بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته پایان دوران بزن در رو توسط گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب و کشورهای حامی آنها موضوع گفتگوی ماست. اولویت‌های پیش روی دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه. شورش گروه واگنر خنجر از پشت به روسیه. خون جدید در رگ‌های مقاومت. و سرفصل‌های جدید اقتصادی در تعاملات ایران و امارات. اما امروز در کنار شما خواهیم بود و از شما می‌خوایم که مشارکت بکنید با بدون خط خوردگی. شما هم به هشتگ استرداد بپیوندید. ماجرای مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین هست که در آلبانی مستقر هستند. دیدگاه خودتون رو به سامانه 301035 برای ما ارسال کنید. یک بار دیگه عرض بکنم، هشتگ استرداد موضوع مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین که در آلبانی مستقر هستند. در این خصوص لطفاً شما هم نگاه و نظرتون رو از طریق 301035 برای ما پیامک کنید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. در پرونده هفته در خصوص پایان دوران بزن در رو توسط گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب و کشورهای حامی اونها گفتگو میکنم با جناب آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر و مسائل سیاسی. آقای تبریزی سلام به شما، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم.
زنده باشید. آقای تبریزی، جنایت‌های گروهک منافقین در تاریخ این سرزمین ثبت شده، موضوعیه که این روزها هم در کانون توجه هست. این روزها میزبانی از این گروهک در آلبانی جای بحث هست. غربیا به این مسئله چطور نگاه میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حرکت تروریستی، انفجار، بمبگذاری سازمان منافقین از سالهای 1360 تا 1385 حرکتی بود که بیش از 17,000 شهید به جای گذاشت که اسامی اینها و مشخصاتشون از شهیدانی که از یک عارف وارسته مثل آیت الله شهید سید اسدالله مدنی تا یک اندیشمند و نظریه پرداز اسلامی همچون شهید دکتر بهشتی و از یک محقق و خطیب و عرض کنم واعظ تا یک کارگر و کاسب و کفاش، از ته پاسدار نیروی جان برکف کمیته های انقلاب اسلامی، به هر حال هر کسی که نشانه ای از اسلامی و عرض کنم ملت ایران داشت مورد عرض کنم کینه و عداوت اونها بود.
بله.
که یک نوع در جامعه جب ترور و رعب و وحشت به وجود بیارن که کسی از انقلاب و از استقلال و اقتدار و دستاوردهای خودش استفاده نکنه. اما خب این حرکت مسلماً اولین انگشت اشاره در مورد متهم ردیف اول امریکاست. نمایندگان سناتورهای امریکا، نمایندگان مجلس انگلیس و از نظر مکان در ابتدا فرانسه به اونها پناهندگی داد.
بله.
حتی شورای ملی مقاومت با همکاری حزب دموکرات و جنبش سیاسی و برخی از اعضای کنفدراسیون و جمعی از نویسندگان برنامه ریزی و طراحی میکردن در خود فرانسه و پلیس و سیستم اطلاعاتی فرانسه از اونها همه نوع حمایت رو میکرد، در حالی که البته مثل شاپور بختیار و اینها فعال بودن. از طرف دیگه هم رژیم بعث عراق، مصر، عربستان، اردن و برخی کشورهای منطقه هم از اونها دفاع میکردن، رادیو و امکانات در اختیارشون قرار میدادن.
بله.
کشورهای اروپایی خاصه آلمان، هلند، فرانسه، انگلیس امکاناتی برای تظاهرات و تبلیغات اینها باز در اختیارشون می داشتن. اما در رأس قضیه ما امریکا رو می بینیم که اینها طراحی کرده بودن که آلترناتیو و تنها جایگزینی جمهوری اسلامی سازمان منافقین می تونه باشه، به خصوص که رهبرش ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی بودن.
بله.
اما روند بعدی که اینها در عراق عرض کنم که حزب بعث اینها رو پذیرو دوران جنگ بر اونها جاسوسی میکردن و حرکت های اینطور دیگه مورد حمایت علنی امریکایی ها قرار گرفتن. اگر چه ما بیش از 350 ساعت فیلم از ارتباط منافقین، گرفتن پول و سلاح و جلسات از استخبارات عرض کنم که عراق داریم و اون نشانگر و اون وابستگی. اما در این کارزار امریکایی ها و اروپایی ها همواره از اونها به عنوان نیروهای به اصطلاح خودشون انقلابی نام می بردن و اینها رو مدافع مردم می دونستن و معتقد بودن که این جریان موفق. خصوصا دو بخش امریکایی ها طراحی کردن، مسعود رجوی و نماد مبارزه و نظامیگری، مریم ازدانرو قاجار رو عرض کنم که نماد حقوق بشر در فرانسه و تبلیغات هم در اختیارشون. ولی با سقوط صدام مردم عراق تظاهرات کردن که اینها نباید در پادگان ها باشه، به پادگان ها عرض کنم خود عراقی ها هم بودن که اینها رو اخراج کنن. امریکایی ها اینها رو به کمپ های جنوب بغداد انتقال داد. در اونجا باز با اعتراض دولت عراق مطرح شد، از اونجا انتقال دادن به آلوانی. در آلوانی کار جاسوسی و اینها طبق معمول شروع کردن، حالا چه در فضای مجازی چه در روش های دیگری. کنفرانس هایی هم سالانه در پاریس تشکیل می دادن که نخست وزیر آلمانی می اومد. ولی ابتکار و رهبری قضیه در دست امریکا بود. در مرحله دوم ما اروپا رو به خود فرانسه و انگلیس و آلمان رو می شناسیم در این قضیه. و امروز هم خب در آلمانی همین تیه تو این به اصطلاح شورش های اخیر ما دست و حرکت اینها رو از راه دور در گسترش شورش داریم، اگرچه بهایی ها و سلطنت طلب ها هم در کنار اینها بودند.
متشکرم از شما تبریزی، عصر شما بخیر باشه، شما رو به خدا.
یه سوال دومم هم داشتن،
آره ولی زمانمون محدود آقای تبریزی.
بله چون سوال دومم
آره در تو بخش همین اول تو بخش اول یه مقدار طولانی شد و زمانمون محدوده. بله. اگر در 30 ثانیه امکان پاسخگویی هست، آسیب‌های بله. میزبانی از این گروه رو برای اروپا بفهم.
سوال دوم که فرمودن که به مسئله چگونه نگاه میکنیم، آسیب هایی که میزبانی عرض کنم که آلمانی در مورد اینها داشتن. خب در اینجا ما باید سیاست امریکا رو در منطقه بدونیم، خصوصا در ایران منافع و موقعیت خودش رو از دست داده به دنبال بازگشت امریکایی‌ها. غرب هم برای فشار آوردن بر هر جریان اسلامی، نمونه هاش همین سلمان رشدی و آتش زدن قرآن و عرض کنم که اسرائیل، تا این که نسبت به ملت ایران به خصوص مرکزیت هر کس در اینجا. اما با شکست جریاناتی مثل داعش، سلطنت طلبان، منافقین، عرض کنم چپ‌ها، باز اینها امیدوارن که بتونن از این امکانات استفاده کنن. هدف قایی اونها شکست انقلاب نظام جمهوری اسلامیه، حداقلش اهدافشون ایجاد مزاحمت و فشاره. بسیار. اما حضور میلیونی مردم در عرصه مبارزه این بار دیگه اجازه تکرار کودتای سوم اسفند که انگلیس ها به وجود آوردن و 28 مرداد که امریکایی ها دیگه براشون وجود نداره. ملت در صحنه است و رهبری انقلاب عرض می شود که در عرض کنم ارائه تحلیل ها هر گونه حرکت اونها رو نقش بر آب میکنه. امیدواریم که با شکست امریکا از درون، مردم امریکا و مردم اروپا هم از ذلت حاکمیت سرمایه‌داری و امپریالیستی اونها آزاد بشه.
انشالله. خیلی متشکرم، شما رو
خواهش میکنم.
زنده باشید. در پرونده هفته پایان دوران بزندرو توسط گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب و کشورهای حامی اونها موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر و مسائل سیاسی. هشتگ استرداد پویش است که دعوت میکنیم شما هم به این پویش بپیوندید. ماجرای مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین هست که در آلبانی مستقر هستند. لطفا دیدگاه خودتون رو در این خصوص از طریق 301035 برای ما ارسال کنید. یک بار دیگه عرض بکنم، پویش هشتگ استرداد پویشی است که منتظریم شما هم به اون پویش بپیوندید. موضوع مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین مستقر در آلبانی. لطفاً نظر، پیشنهاد، انتقاد و مطالب خودتون رو در این خصوص با ما مطرح کنید از طریق 301035. بریم سراغ یکی دیگه از بخشای گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، شورش گروه واگنر خنجر از پشت به روسیه. در این خصوص قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای پاکائین، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. آقای پاکائین سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. یه بخشی رو بشنویم و برگردیم و گفتگومون رو با شما آغاز بکنیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
یوگنی پریگوژین رئیس گروه شبه نظامی واگنر که تا روز گذشته در خط مقدم روسیه در اوکراین برای پوتین می‌جنگید، از شب گذشته نیروهای خود را به روستوف در شرق روسیه و مرز این کشور با اوکراین جا داده و مدعی شده که نیروهایش به سمت مسکو می‌روند. روسیه هم اما حکم دستگیری پریگوژین را صادر و او را به شورش مسلحانه علیه خود متهم کرده و به نیروهای اطلاعاتی روسیه FSB دستور عملیات ویژه علیه او را داده. کرملین همچنین از نیروهای واگنر خواسته که فرمانده خود را بازداشت و تحویل مسکو دهند. همزمان کاروان بزرگی از نیروهای زرهی ارتش روسیه از مسکو به سمت مناطق جنوبی این کشور برای مقابله با نیروهای واگنر در روستوف نیز در حرکت است. بزرگراه M4 که یک سر آن به مسکو وصل است و از سمت دیگر به مرز روسیه با اوکراین میرسد، مسدود شده تا کاروان خودروهای نظامی به راحتی تردد کنند. شهردار مسکو هم از آغاز اجرای تدابیر ضد تروریستی در پایتخت روسیه خبر داده و گفته اقدامات امنیتی در مسکو تشدید شده. تمامی رویدادهای عمومی در مسکو به علت اعلام رژیم ضد تروریست در پایتخت لغو شده. پریگوژین فرمانده گروه واگنر مدعی است. وزیر دفاع روسیه دستور حمله موشکی به مقر نیروهای واگنر در اوکراین را داده و طی این حملات موشکی تعداد زیادی از شبه نظامیان گروه واگنر در اوکراین کشته شدند. کرملین اما اتهامات رئیس گروه واگنر را نادرست و یک اقدام تحریک‌آمیز خوانده و تاکید کرده. خیانتکاران مجازات خواهند شد.
بله آقای پاکائین عزیز، این جمله‌ای که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه بیان کرد، اون چه که در روسیه الان شاهدیم، آیا میشود گفت که یک خیانت داخلی است یا نه؟
ببینید، این گروه واگنر در واقع گروه مزدور نظامی خصوصی بودند که به صورت پیمانکاری برای ارتش روسیه کار میکردن. یک منطقه‌ای رو روس‌ها به اونها به طور مشخص نشون داده بودن، همون روستوف، و گفته بودن شما در اینجا باید عملیاتی رو علیه اوکراین انجام بدین و در قبال این مبلغی رو دریافت بکنن و حدود 25,000 نیرو هم این گروه واگنر داشته. این گروه های پیمانکاری خصوصی معمولا وجود دارن. در یمن هم ما میبینیم که و دیدیم البته که ائتلاف سعودی علیه یمنی ها از گروه هایی که از آفریقا گرفته بود به سرپرستی خود یکی از یمنی های طرفدار عربستان این کار انجام داد. در افغانستان هم زمانی که ناتو بودن شاهد این مسئله بود.
بله.
حالا این گروه اختلاف پیدا کرده با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش و در واقع متهم شده که ضعیف عمل کرده و مناطقی از روستوف رو از دست داده و اون گونه که از اود ارتش روسیه خواسته بود موفق نبوده.
بله.
این آقای پریژیما کوین رو هم آمده و در واقع اعلام عصیان کرده و البته این قضیه درست 4 روز پیش شروع شده اما یک عقبه‌ای داشته، تقریبا بیش از 15 روز پیش بوده، غیر علنی بوده و بعد علنی شده و در واقع همونطوری که آقای پوتین گفت به ارتش خیانت کرده، در ازای پولی که میگرفته وظیفه خودش رو انجام نداده و الان هم اعلام جنگ کرده علیه روسیه و گفته با 25,000 نفر نیرویی که دارم حمله میکنم و تا مسکو میام، که البته این بیشتر یک ادعاست و اونطوری که در خبرها هست از امروز صبح مناطق تحت تصرف واگنر در واقع مورد حمله قرار گرفته و این بخش از دو هزار نفر اونها کشته شدن و بخشی از در واقع استحکامات خودشون رو از دست دادن.
بسیار متشکرم از شما پاکائین.
قربان
شما بخیر و خدا نگهدارتون. متشکرم. در خصوص اتفاقات روسیه گفتگو کردم با جناب آقای پاکائین، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. شما هم لطفا به پویش هشتگ استرداد بپیوندید. ماجرا مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین هست که در آلبانی مستقرن. نگاهتون رو از طریق 301035 به ما بفرمایید. 0937 4 رقم آخر 1093 گفتن سلام، تقاضای محاکمه منافقین رو داریم در رابطه با کربلای 5 به امید نابودی کامل منافقین. آقای قطبیکی از عراق گفتن که سلام، ریشه این ملعونان بدون اصول باید خشکانده بشود. محمد آقای قبادی 45 ساله از قم گفتن که هشتگ استرداد مطالبه عمومی و حقوق بشری استرداد مطالبه من هم هست. اما بریم سراغ یک بخش دیگه در خصوص شرایط جدید محور مقاومت. قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای حازم کلاس، خبرنگار و تحلیلگر مسائل جهان اسلام. آقای حازم کلاس سلام به شما، عصر بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
عصر شما بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای حازم کلاس، رایزنی های عالی رتبه مقام های فلسطینی در تهران بعد از بهبود روابط تهران و ریاض چه سرفصل جدیدی رو در جریان مقاومت تقویت میکنه؟
در واقع خیلی سوال بزرگی هست چون حاوی چند تا نقطه مهم هست.
بله.
نقطه اول اینه که مسئولان مهمی از مقاومت فلسطین طی هفته گذشته در ایران حضور داشتند، با مقامات ایرانی دیدار داشتند و این دیدارها که توسط اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و دبیر کل جهاد اسلامی زیاد نخاله اتفاق افتاد و حتی با مقام معظم رهبری هم دیدار داشتند و با رئیس جمهور و با رئیس مجلس و با همه مسئولان، در زمانی اتفاق افتاد که در واقع رژیم صهیونیستی در یک شرایطی قرار گرفته که شاید برای اولین بار در تاریخ مقاومت فلسطین به این روزگار افتاده و مجبور شده سربازان خودش از منطقه جنین با هلیکوپتر خارج بکنه و این نشون میده که مقاومت چقدر پیشرفت کرده، چقدر مقاومت که همونطور که مقام معظم رهبری گفتن نه فقط مرکز مقاومت غزه هست بلکه اون که به زانو خواهد آورد رژیم صهیونیستی رو در واقع ساحل غربی هست و مناطق اشغال شده سال 1948. این جوانان و این نسل جدید فلسطین و مقاومت شرایطی رو دارن رقم میزنن که بسیار متفاوت است. این از نظر زمان و همزمانی این سفر در واقع در این شرایط و تأکید این مقامات در دیدارهاشون مخصوصا با مقام معظم رهبری بر اینکه مقاومت در چه شرایطی هست، این از اون طرف. از این طرف در واقع شرایط روابط ایران با کشورهای منطقه که به صورت دومینوواری در واقع بعد از توافق پکن و بهبود روابط ایران و عربستان و این تبادل دیپلماتیک و سفرهای خیلی مهم که اتفاق افتاده بین مسئولان ایران و مسئولان کشورهای منطقه، چه از جمله عربستان، چه از جمله امارات، قطر، عمان، کویت و همه این کشورها که روابط خیلی احسن میخوان در واقع با جمهوری اسلامی در این شرایط، این از این ور شرایط رو جوری دیگه داره رقم میزنه در منطقه و این طبیعتاً به نفع محور مقاومت خواهد بود، به نفع مقاومت در منطقه، به نفع بهبود شرایط برای مردم این منطقه و مردم کشورهای این منطقه. این تأکید توسط مقاومت همیشه بوده و این تأکید الان به صورت پررنگ داریم شاهدش میشیم توسط کشورهای منطقه.
بسیار.
که مردم منطقه خودشون باید آینده خودشون رقم بزنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای حازم کلاس، عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
زنده باشید. در خصوص آینده محور مقاومت با توجه به تحولات منطقه گفتگو کردم با جناب آقای حازم کلاس، خبرنگار و تحلیلگر مسائل جهان اسلام. هشتگ استرداد پویش است که همین اخیراً راه اندازی شده توسط رادیو گفتگو. دعوت ما از شما اینه که شما هم در این هشتگ و در این پویش کنار ما باشید. موضوع مربوط به مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین هست که در آلبانی مستقر هستند. 30,035 در اختیارتونه، شما هم نگاه و نظرتون رو ما بگید. 918 چهار رقم آخر 1332 گفتند با سلام، قطعا همه مردم ایران از منافقها بیزارن، تقاضای استرداد اونها و محاکمشون رو داریم. ۱۹:۲۵ دقیقه است. شما بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. میخواییم در خصوص اولویت‌های پیشروی دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه گفتگو بکنیم با جناب آقای مسعود ستایشی، سخنگوی محترم قوه قضاییه. جناب آقای ستایشی سلام به شما، عصر بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه وزین رادیو گفتگو.
درود بر شما.
خدمت حضرت عالی و کارکنان خدوم صدای جمهوری اسلامی ایران و خاص این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم.
از اینه که صدام گرفته است به لحاظ بالاخره صحبت هایی که در ایام شده، جدن پوزش میخوام و انشالله با این لطافتی که مجموعه شما داره و توجهی که دارید انشالله این صدا تبدیل به وضعی احسن بشه.
زنده باشید. انشالله که به زودی بهبودی کامل.
خواهش میکنم.
آقای ستایشی عزیز، آنچه که امروز مورد مطالبه مردم هست رسیدگی جدی دستگاه قضا به تخلفات اقتصادی و پرونده های فساد اقتصادی است. بفرمایید رویکرد قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی و پرونده‌های کثیر و شاکی چگونه است؟
اجازه بدید که من مقدمتاً از این فرصت استفاده کنم، فرا رسیدن هفته قوه قضاییه رو که واقعاً فرصتی مبارک است برای قدرشناسی و تشکر و امتنان از خدمات، زحمات و اقدامات خالصانه قضات محترم و کارکنان معزز دستگاه قضایی در جامع سطوح سازمانی بالاخره تبریک و تهنیه درد میکنم و استحضار دارید که سرمایه اصلی خانواده بزرگ قوه قضاییه همین همکاران خدوم و پرتلاش قضایی و اداری هستند که البته مستحضرید با وجود همه محدودیت ها، تمام مضایق، کمبودها، به طور خالصانه و شبانه روزی اقدامات جهادگونه دارند و همواره در مسیر اجرای عدالت قضایی و استقرار احکام اسلامی و خصوصا عمل دقیق به عوامل مقام معظم رهبری مد ظله العالی قدم مؤثر برمی‌دارد. و اما جا دارد در اینجا یاد و خاطره شهید مظلوم حضرت آیت الله دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر ماه رو درامی بداریم. استحضار دارید که من یک مقدمه این سری عرض کنم بعد برم به در راستای پاسخ به سوالی که مطرح فرمودید. این مقدمه به عرض شما برسانم این است که ما